ساعت 17:05 بعد از ظهر است در تهران. با سلام به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فردا است. آمریکا از تلاش قدرت‌های اروپایی برای وضع تحریم‌های تازه علیه ایران استقبال کرد. خبرگزاری نزدیک به سپاه می‌گوید در حمله هوایی اخیر به پایگاهی در سوریه 7 ایرانی کشته شدند. و دبیر کل سازمان ملل از تحقیقات بین المللی درباره احتمال استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه استقبال کرد. آمریکا روز سه‌شنبه از تلاش‌های برخی کشورهای اروپایی برای وضع تحریم‌های تازه علیه ایران استقبال کرد. به گزارش رویترز، سیگال مندکر، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی که در لندن به سر می‌برد، همچنین درباره معامله با شرکت‌هایی که به گفته او در پشتیبانی از شبه نظامیان در منطقه دست دارند، هشدار داد. خانم مندکر گفت که اقداماتی همه جانبه برای کنترل اقدامات به گفته او بدخواهانه ایران در منطقه ضروری است. ماه گذشته فرانسه، بریتانیا و آلمان تلاش کردند تا از طریق اتحادیه اروپا تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران وضع کنند، اما به دلیل مخالفت برخی کشورهای دیگر این تلاش به ثمر ننشست. به گزارش خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران در ایران شمار قربانیان ایرانی حمله اخیر به یک پایگاه نظامی در سوریه 7 نفر بوده و اجساد این 7 نفر روز سه‌شنبه وارد کشور شده است. در پی وقوع یک حمله شیمیایی جدید به مناطق تحت کنترل شورشیان، پایگاه هوایی تی‌4 در نزدیکی هومس هدف حملاتی قرار گرفته است. آمریکا دست داشتن در این حمله را رد کرده. روسیه و رسانه‌های لبنانی اسرائیل را عامل این حمله معرفی کردند، اما ارتش اسرائیل در برابر این خبر سکوت کرده است. همزمان علی اکبر ولایتی، مشاور آیت الله خامنه ای در امور خارجه که در دمشق به سر می‌برد، گفته است که این حمله بی پاسخ نخواهد ماند. آقای ولایتی این حمله را جنایت صهیونیست‌ها علیه سوری‌ها و ایرانیان توصیف کرده است. وی همچنین گفته که ایران با تمام وجود از تمامیت ارضی سوریه حمایت می‌کند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای از تحقیقات سازمان منع تسلیحات شیمیایی درباره حملات اخیر در شهر دومای سوریه حمایت کرد. در بیانیه آقای گوترش آمده که اگر در این حملات از سلاح‌های شیمیایی استفاده شده باشد، قوانین بین‌المللی نقض شدند. مخالفان سوری می‌گویند که در این حملات که در آنها 40 نفر کشته شده‌اند، از تسلیحات شیمیایی استفاده شده است. همزمان در روز سه‌شنبه وزرای خارجه آلمان و سوئد از روسیه خواستند تا از نفوذش بر سوریه استفاده کند و بشار اسد را مجبور کند از تسلیحات شیمیایی‌اش دست بکشد. ماریوت والستروم، وزیر خارجه سوئد، با رد احتمال استفاده از نیروی نظامی علیه بشار اسد گفته است که وظیفه شورای امنیت سازمان ملل این است که با یافتن راه حلی مسالمت‌آمیز جلوی افزایش خشونت را بگیرد. و بانک مرکزی ایران در نخستین روز اعلام سیاست تکنرخی شدن ارز اعلام کرد از این پس نگاه داشتن بیش از 10,000 یورو ارز خارجی ممنوع است. در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است کسانی که بیش از 10,000 یورو ارز در اختیار دارند تا پایان فروردین ماه 11 روز دیگر فرصت دارند تا پول نقد خود را به ریال تبدیل کنند یا در حساب ارزیشان ذخیره کنند. در این اطلاعیه همچنین تاکید شده که از روز سه‌شنبه بانک مرکزی منبع تامین ارز برای تمامی نیازهای قانونی تجاری و تولیدی در چارچوب قوانین و مقررات صادرات و واردات خواهد بود. بر اساس اعلام بانک مرکزی، این بانک دلار را با قیمت 4200 تومان در اختیار شهروندان قرار می‌دهد، اما هیچ توضیح بیشتری درباره آنچه نیاز قانونی خوانده شده ارائه نشده است. بعد از خبرها، همکارانم شماری از پیام‌های تلفنی شما را آماده کردند که با هم می‌شنویم.
خامنه ای گفته که دوران کنونی دوران عزت جمهوری اسلامیه. واقعا اگه هیچی نگیم، چند تا علامت سوال بذاریم بهتره. فقر، فحشا، گرونی، گرسنگی، بیش از یک سوم جمعیت زیر خط فقر. یه خمیر دندون 20,000 تومان. آدم هست که به خاطری که پولی که دندونشو بکشه نداره خودش میشینه با هم بر دست میکشه. واقعا که بهترین دوران عزت جمهوری اسلامیه. آقای خامنه اینجور نیست که ندونه، میدونه، ولی نمیدونم چی میخواد پیش خلق و خدا جواب بده که دروغ به این بزرگی میگه.
آقای رهبر فرمودن تعرض به حریم خصوصی افراد در پیام رسانهای داخلی حرام شرعی است. نکنه شکنجه، خودکشوندن، اختلاس و دروغ حلال بوده و ما نمیدونستیم؟ زیر سال هاست که به یه رویه در این جمهوری مندراری اسلامی تبدیل شده. نخیر جناب، ما دیگه با آخوند اعتماد نمی کنیم. گلرخ ایرائی، ستار بهشتی، نرگس محمدی و صدها نفر دیگر با تجاوز نیروهای شما به حریم خصوصیشان به زندانهای شما رفتند.
2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست که شما هم میتونید تماس بگیرید و نظرهاتون رو با ما در میون بگذارید. اما ساعتی پس از آن که دادستان کل کشور ایران با سیاسی خواندن مخالفت اعضای شورای شهر پایتخت با استعفای شهردار تهران از محمد علی نجفی خواست دوباره استعفا کند، رئیس شورای شهر تهران استعفای دوباره آقای نجفی را تایید کرد. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار ساکن آلمان، ابتدا از او پرسیده با توجه به تصمیم جدی برخی جناح‌ها برای کنار گذاشتن محمد علی نجفی، مخالفت اولیه شورای شهر تهران با استعفای وی را چطور میتوان تفسیر کرد؟ مهدی مهدوی آزاد:
مخالفت شورای شهر با استعفای آقای نجفی یک نه بزرگ به آیت الله خامنه ای بود. واضح بود که جریان رهبری جمهوری اسلامی در صدد زمین زدن آقای نجفی است. اصلاح طلبان مثل آقای تاج‌زاده قبلا گفته بودند که از همون آغاز اطلاعات سپاه یا آقای حسین طائب رئیس اون مخالف انتصاب آقای نجفی بودند. به نقل از یکی از نمایندگان شورا گفته شد که آقای خامنه ای به او گفته من به شورای شهر تهران وقت ملاقات نخواهم داد به این خاطر که از آغاز مخالف آقای نجفی بودم. آقای مرتضی الویری شهردار اسبق تهران از نقش نهادهای رهبری صحبت کرد. در این شرایط چنین مخالفتی از طرف شورا غیر قابل تصور و یک نه محکم بود. منتها بخشی از ناظران از همون ابتدا پیش بینی کردند که این یک برنامه سازماندهی شده است. اصلاح طلبان برای اینکه وفاداری خودشون با آرای پایتخت رو نشون بدن تصمیم گرفتن در مرحله اول با استعفا مخالفت کنند و دوباره آقای نجفی استعفا بده و در مرحله دوم موافقت بکنند. آقای محسن هاشمی در اظهاراتش چنین فرضیه رو تایید کرد. بخش دیگری از ناظران اما معتقد بودند که خیر، اصلاح طلبان این دفعه تصمیم گرفتن مقابل فشارهای هسته سخت قدرت ایستادگی بکنند، این دفعه تصمیم گرفتن بر سر مواضعشون بایستند.
حالا دادستان کل کشور میاد دخالت علنی میکنه که حتی شایبه نقض یک بند قانون اساسی هست، در واقع نقض اصل 57 قانون اساسی بنا به اظهار یکی از اعضای شورای شهر محمد علی حق‌شناس. این ماجرا رو چطور میتونیم تحلیل بکنیم؟ واقعا مسئله چیه؟ دادستان کل کشور یک مقام قضایی ناگهان وارد مسئله‌ای میشه که اصلا ربطی به اون نداره و اصلا دخالت یک مقام قضایی وقتی تا این حد میرسه اون وقت شورای شهر پس چه کار است؟
دادستان کل کشور هشدار نداد، عملا شورای شهر و آقای نجفی رو تهدید کرد. تو ماهای گذشته مخصوصا از دیما بعد از افشاگری آقای نجفی درباره فسادهای مالی زمان قالیباف، نهادهای تندرو از هر تاکتیکی برای زمین زدن شهردار استفاده کردند. در قیاس با سپاه پاسداران یا صدا و سیما، قوه قضاییه نقش پررنگتری داشت. سر ماجرای رقص دختر بچه‌ها شهردار رو ساعت 10 شب احضار کرد. حامیان آقای شهردار میگن در جریان بازپرسی او رو تحقیر کردند. 12 پرونده‌ای که آقای نجفی از فسادهای آقای قالیباف تهیه کرده بود روی کناری انداخت و شهردارهای مناطق فشار آورد. در واقع قوه قضاییه سالهاست که بیطرف یا فرشته عدالت نیست، یک حزب تمام عیار و خشن سیاسی است، برای مخالفانش پرونده میسازه و رفقاش حتی اگر مثل سعید طوسی متهم به تجاوز جنسی باشند رو هم تبرئه میکنه. اینجا هم نه تنها قانون اساسی رو نقض کرد، بلکه به انتخابات شوراها، به رأی شهروندان تهرانی، به مردم تهران تو دهنی زد و دلیلش هم واضحه. افشای فسادهای زمان آقای قالیباف برای قوه قضاییه و جناح رهبری یک خط قرمزه و به کسی اجازه نخواهند داد و آقای نجفی تاوان اون افشاگریش رو باید بپردازه.
خبرگزاری‌های آمریکایی گزارش می‌دهند کره شمالی به واشنگتن اطلاع داده که رهبر آن کشور آمادگی گفتگو درباره برنامه سلاح‌های هسته‌ای در دیدار با دونالد ترامپ است، اگرچه برخی تحلیلگران هنوز به این گزارش با تردید می‌نگرند. و گزارش هانا کاویانی رو در همین باره بشنوید که پایان بخش همین بخش.
پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از قبول دعوت رهبر کره شمالی برای دیدار و مذاکره خبر داد، حال واشنگتن در حال برنامه ریزی این دیدار است. دونالد ترامپ روز دوشنبه در جلسه کابینه خود در کاخ سفید در مقابل خبرنگاران درباره این دیدار احتمالی گفت:
همانطور که حتما می‌دانید، ما با کره شمالی در ارتباط هستیم و آنها را خواهیم دید. در ماه می یا اوائل ماه جوان فکر کنم هر دو طرف با احترام اقدام کنند و امیدوارم که به توافقی برای خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی دست یابیم. ما گفتیم و آنها هم گفتند. این امید هست که رابطه‌ای متفاوت از آنچه همه سالها بوده شکل بگیرد. این کار را سایر رؤسای جمهور باید انجام می دادند و تصمیم گرفتند که نکنند. نتوانستند انجام دهند. اما اگر این کار 5 سال، 10 سال یا 20 سال پیش انجام می شد، کار بسیار راحت تری بود.
اگرچه آقای ترامپ از هفته‌های ابتدایی خرداد ماه برای دیدارش با کیم جونگ اون سخن می‌گوید، اما نه زمان دقیقی برای این دیدار تعیین شده و نه مکانی برای آن. خبرگزاری‌ها به نقل از منابعی در کاخ سفید می‌گویند پیونگ‌یانگ می‌خواهد خود میزبان این دیدار باشد، اما از اولانباتور پایتخت مغولستان و کشورهای بی‌طرفی چون سوئد و سوئیس نیز به عنوان مکان‌های احتمالی این دیدار نام برده شده است. همین منابع میگویند مسئولیت هدایت هماهنگی‌های این دیدار بر عهده مایک پومپئو است، کسی که از سازمان CIA به زودی باید راهی وزارت خارجه آمریکا شود. با آغاز هفته کاری در آمریکا، خبرگزاری‌ها می‌نویسند که کره شمالی آماده گفتگو درباره موضوع خلع سلاح هسته‌ای است و این موضوع را به مقام‌های آمریکایی منتقل کرده است. راه‌های ارتباطی مختلفی بین دو کشور برقرار است که یکی از آنها به کانال نیویورک مشهور است و به گفتگوهایی که میان دیپلمات‌های دو کشور در سازمان ملل انجام شده اطلاق می‌شود. حال اگرچه مشخص نیست که آمادگی برای گفتگو درباره برنامه سلاح‌های هسته‌ای از کدام طریق منتقل شده، اما دیوید آلبرایت رئیس مؤسسه علم و امنیت بین‌الملل در واشنگتن می‌گوید هنوز نمی‌توان درباره ماهیت چنین پیشنهادی مطمئن بود.
مهم جزئیات این موضوع است. آیا کیم می‌خواهد درباره سلاح هسته‌ای خود در مقابل سلاح هسته‌ای آمریکا صحبت کند یا موضوع دیگری در جریان است؟ گزارشی که منتشر شده می‌گوید کیم می‌خواهد درباره خلع سلاح شبه جزیره کره صحبت کند و مشخص نیست منظور او چیست. از نقطه نظر آمریکا مسئله خلع سلاح کره شمالی است و سپس در بلند مدت دستیابی به توافق‌هایی درباره مسائل امنیتی دیگر مانند یک پیمان صلح یا تلاش نکردن آمریکا برای تغییر رژیم. اما ایالات متحده نمی‌خواهد درباره اینکه نیروهایش کره جنوبی را ترک کنند مذاکره کند یا تعهد دهد که در شبه جزیره کره هیچگاه از بمب اتمی استفاده نخواهد کرد.
آقای آلبرایت که در روزهای گذشته گزارشی درباره اقدامات تازه کره شمالی برای پیشبرد برنامه هسته‌ای خود منتشر کرده، درباره چشم‌انداز دیدار رهبران ایالات متحده و کره شمالی معتقد است:
تا زمانی که دیدار انجام نشود معلوم نیست چه پیش می‌آید و در این دیدارهایی که برای برنامه ریزی هم انجام می‌دهند به نظرم آنچنان آشکار نخواهد شد که موضع کره شمالی چیست. آنها می‌خواهند این دیدار انجام شود و از منافع آن بهره‌مند شوند و اگر از پیش به آمریکا بگویند که فقط کمی کوتاه خواهند آمد یا حتی اگر تعهد بیش از اندازه بدهند، این بهره نصیبشان نمی‌شود.
دیوید آلبرایت این دیدار را با مشروعیت نظام سیاسی کره شمالی در ارتباط می‌بیند و معتقد است که از نقطه نظر کره شمالی همین که رئیس جمهوری ایالات متحده حاضر به دیدار با رهبر آنها شود کافی است که بگویند بازیگر مهم و قدرت هسته‌ای هستند. گزارش‌ها درباره هماهنگی برای انجام دیدار رهبران ایالات متحده و کره شمالی در حالی در جریان است که روز دوشنبه جان بولتون اولین روز کاری خود در کاخ سفید را به عنوان مشاور امنیت ملی آغاز کرد آقای بولتون چندی پیش از انتصاب به این سمت موضعی سخت در قبال کره شمالی داشته و حتی در مقاله‌ای پیشنهاد یک حمله نظامی پیشگیرانه علیه کره شمالی را مطرح کرده بود.